بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید برای این تأخیر به وجود اومده که انشاءالله دیگه جلسه بعدی که میره عمر سال درست میشه. عرض کنم خدمتون که خب میلاد حضرت علی اکبر رو تبریک میگم. انشاءالله که خدا همه ماها رو از جوانان جوانمرد خودش، آنگونه که حضرت ابراهیم و اصحاب کهف رو در واقع جوان خطاب میکنه و فتا ما رو هم به این صفت مزین کنه و این توفیق رو پیدا کنیم که جوان باشیم به واسطه این مبارزه با طاغوتی که جوانان قرآن دارن. انشالله به حق جوان کربلا همه مسلمانان و شیعیان از چنین روحیهی بهرمند باشن. بلخص جوانان جامعه مزین به این روحیه جوانی و جوانمردی و مبارزه با طاغوت باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون رسید به وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. یه توضیح در مورد حضرت زهرا دادیم. من این توضیح رو اشاره یک خطی بکنم. گفتیم که حضرت بله ببخشید چشم شب قدر نظام امامت، اون چیزی که در نظام امامت تقدیر شده به واسطه این وجود مقدس رقم خورده. میخونم روایاتو، یه جنبندی آخرش باید بکنم چون ممکنه در اذهان دوستان باشه که حالا مثلا شب قدر میداشت یا نمیداشت مگه چی میشد. خب این 12 تا هستن، این که میگین شب قدر نظام امامت این چه خاصیتی ایجاد میکنه، اینو یه ذره این روایاتو بخونم بعد، چون ما با این موضوع کار داریم، حالا میگم چه کاری داریم اونجا دوباره بگم. یه ذره جلو بریم این ویژگی‌های حضرت صدیقه طاهره رو با هم مرور کنیم بعد برسیم اونجا. این روایاتی که داریم میخونیم روایاتی است که دلالت میده به ویژگی‌های حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. دست شما درد نکنه. اون ویژگی هایی که در واقع این نقش شب قدر نظام امامت یا مادر امت یا ریشه و اساس این نظام رو داره تبیین میکنه. بعد حالا در تبیین موضوع میرم. جالبه روایات متنوع بودن، یادتون باشه بعضی ها در فضیلت حضرت صدیقه طاهره بودن، بعضی ها در فضیلت فرزندان حضرت صدیقه طاهره بودن، بعضی هم در فضیلت شیعیان حضرت صدیقه طاهره بودن. روایت دیگه است از سمعت و ابا عبدالله از امام صادق علیه السلام که فرمودن قال رسول الله، پیامبر گرام اسلام فرمودن که لا تستخفوا بشیعت علی فان الرجل منهم لیشفع بعدد ربیعت و مضر. میگن که پیامبر فرمودن شیعیان علی را سبک نشمارید که به اندازه قبیله ربیعه و مضر که دو تا قبیله بزرگ در واقع عرب بودن، اینا توان شفاعت کردن دارن، امکان شفاعت دارن. این رعایت حرمت، لا تستخفو، خفیف نشمارید، این جایگاه داره. روایت دیگه نقل شده باز از ابی عبدالله علیه السلام، قال دخل علی على رسول الله و هو فی بیت ام سلمه فلما راه قال کیف انت یا علی اذا جمعت الامم وضعت الموازین و برز لعرض خلقه و دعی الناس الى ما لا بد من، قال فدمعت عین امیر المؤمنین فقال رسول الله ما یبکی که یا علی، میگن پیامبر از حضرت علی پرسیدن که حال چگونه خواهد بود اون موقعی که همه امتها جمع میشن، موازین برقرار میشه، بعد خلق رو میارن عرضه میکنن برای محاسبه. میگن چشمای امیرالمومنین گریان شد. پیامبر فرمودن که چرا گریه میکنی علی جان؟ به این تعبیر تدعا والله انت و شیعتک غر المحجلین، به خدا سوگند که تو و شیعانت چهره های سفید و برخوردار اون روز هستیم. رواء مرویین مبیضتن وجوهکم، یعنی شما گل سرسبدین با اون چهره های نورانی و روشنی که دارین. و یدعا به عدو که مسودتون وجوه هم اشقیاء معذبین، وقت دشمنان تو اونا کسایی هن که چهره هاشون سیاه خواهد شد. اما سمعت الى قول الله ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، آیا این آیه را نشنیدی که سوره مبارکه بیانه است؟ انت و شیعتک، نه تو و شیعانش هستی. والذین کفروا بآیاتنا اولئک هم شر البریه عدوک یا علی. میشه چی؟ این که اصلا شیعه یک امت میسازد، که اون موقعی که امت ها جمع میشن اون امتی که رستگاره امت شیعه است. این هم یه روایت دیگه، این تو کتاب صفحه 272، الان 273 رو دارم میخونم، کتاب سیر شکوفایی امت جلد سوم صفحات آخرشیم دیگه، این مجموعه رو داریم احتمالاً امروز تموم میکنیم. حالا تا یه جنبندی هایی میکنیم. روایت بعدی چیه؟ روایت بعدی این از حضرت باقر علیه السلام که فرمودند ما جنب الله و برگزیده خدا و منتخب خدا و تحویل گیرنده میراث انبیا و امنای پروردگار و حجتهای خدا و ریسمان خدا هستیم. ما رحمت خدا بر خلقی، ما کسانی هستیم که خدا به وسیله ما می گشاید، به وسیله ما ختم می کند. ما ائمه هدا و چراغ‌های روشنگر تاریکی ها و استوانه های درخشان هدایت و پایگاه برافراشته شده برای اهل دنیا، منار الهدا و نحن العلم المرفوع اهل دنیا، و ما سابقون آخرون هستیم، نحن السابقون و نحن الاخرون، من تمسک بنا لحق و من تخلف عنا غرق، هر کی به ما تمسک بجویه پس این نجات پیدا میکنه، یعنی لحق یعنی خواهد رسید، ملحق میشه، به نتیجه میرسه، هر کی تخلف کنه غرق میشه، هلاک میشه. و نحن قادة الغر المحجلین، ما رهبر امام مردمان سفید چهره یا مردمان چهره نورانی هستیم. ما حرم خداییم، ما نحن الطریق و صراط المستقیم و نحن موضع الرساله و نحن اصول الدین و الینا تختلف الملائکه، ملائکه در نزد ما که میان و میرن، پیش ما میان و میرن. و نحن سراج لمن استواء بنا، ما سراجیم برای هر کسی که بخواد روشن بشه. و نحن سبیل لمن اقتدا بنا، ما راهیم برای هر کسی که به ما اقتدا کنه. و نحن الهدات الى الجنه و نحن عرى الاسلام، ما اصل اسلامی. و نحن الجسور، ما پلیم، واسطه این معبریم، گذرگاهیم. و نحن القناطر من مضى علینا سبق، و نحن القناطر، این مثل قنطره، اون ایستگاه ها، عبورگاه ها، مثل این گیت های ورودی. من مضى علینا سبق، هر کس از رو ما رد بشه، از این درگاه رد بشه، پس او سبقت میگیره، جز سابقونه. و من تخلف عنا محق، و نحن السنام الاعظم، ما در واقع اون اصل اساس اسلامی. و نحن الذین بنا تنزل الرحمه و بنا تسقون الغیث، به ماست که تشنگی ها پاسخ داده می شود. ما ایم که آتش رو می خوابونیم، حالا هر نوع آتشی دیگه، هر نوع استغاثه ای. و نحن الذين بنا یصرف الله عنكم العذاب، عذاب بر از شما برطرف شد به ما. فمن ابصرنا و عرف حقنا و اخذ به امرنا فهو منا و الینا. هر کی ما رو با بصیرت شناخت، به ما معرفت پیدا کرد و امر ما رو اخذ کرد، پس اون از ماست و به سوی ما خواهد بود، یعنی در قلمرو ما خواهد بود، در اردوگاه ما خواهد بود. این روایت خب ناظر به چیه؟ ناظر به تبیین نقش امامان شیعه در نزول هر رحمتی، رفع هر تشنگی، رفع هر حاجتی. اینا چهارچوب دینه. روایت دیگه، این از جابر بن عبدالله انصاری است که میگه خدمت پیامبر گرامی اسلام رسیدم، عرض کردم اول چیزی که خدا آفرید چی بود؟ اول شیء خلق الله تعالی ماهو. حضرت فرمودن نور و نبیه که، یا جابر، نور پیامبر که از آن تمام نورها را آفرید، بعد آن نور را در مقام قرب خود هرچه خواست نگه داشت، سپس به چند قسمت تقسیم نمود. فخلق العرش من قسمه و الکرسی من قسمه و حملت العرش و خزنت الکرسی من قسمه. هر کدوم از این از یه جایی آفریده شد. و اقام القسم الرابع فی مقام الحب ما شاء الله ثم جعله اقساما. بعد قسم چهارم مقام حب به خدا شد، اون خودش دوباره اقسام پیدا کرد. فخلق القلم من قسمه و اللوح من قسمه و الجنه من قسم و اقام القسم الرابع من مقام الخوف، خوف ما شاء الله. بعد از اون محبت نورایی اومد، چهارمی شد خوف، که ثم جعله اجزاء، خود اون خوف دوباره اجزا پیدا کرد. فخلق الملائکه من جزء و شمس من جزء و القمر و الكواكب من جزء و اقام القسم الرابع من مقام رجاء ما شاء الله. بعد چهارمین شق خوف شد رجاء. ثم جعله اجزاء، بعد خود رجا و اجزا کردن. فخلق العقل من جزء و العلم و الحلم من جزء و العصمت و التوفیق من جزء و اقام القسم الرابع فی مقام الحیا ما شاء الله. بعد از چهارمین قسم رجا حیا به وجود اومد. ثم نظر الیه بعین الهیبه فرشح ذلک النور و قطرت منه مئت الف و اربعت و عشرون الف قطرت. فخلق الله من کل قطرت روح نبی و رسول. بعد اینجوری شد که اون حیا یه نوری از اون خارج شد، 124 هزار قطره از اون نور پدید اومد که هر کدوم از اونا روح یک نبی و یا رسولی شد. ثم تنفست ارواح الانبیا فخلق الله من انفاسها ارواح الاولیاء و شهدای و صالحین. بعد نفس کشید روح انبیا، تنفس کرد، از اون تنفس ارواح اولیاء اومد. خب این چی؟ این ناظر به چیه؟ این میخواد دلالت بده به این که این سلسله‌ای که داره ازش اسم برده میشه بازگشت به یک تینت نورانی هم میکنه. حالا البته اون سوالایی که میگن آقا یه عده از اول خوب بودن از اول بد بودن، نمیخواد اینو بگه. بعدن اگه سوال هم داشتین برین روایات تینت رو ببینید. روایات تینت نمیخواد سلب اختیار کنه، مثلا اینجوری نیست، مثلا این مونه که یه تینتیه، هر کس مؤمن شد تینتش از اون تینت میشه، کافر شد از اون میشه. حالا البته اون اول با هم فرق میکنه نمیکنه، این بحثی داره. حضرت علامه در مورد عالم زر میگن دست خیالتون راحت، مخل اختیار هیچ کسی نیست، اینجوری نیست. ولی این نظام ملکوت داره بالاخره دیگه، ملکوت هم داره. یک روایت دیگه است، باز جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که میگه در تفسیر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف که سوره آل عمران آیه 110 میگه که پیامبر اکرم فرمودن اول چیزی که خدا آفرید نور من بود، از نور خودش به وجود آورد، از جلال و عظمت خودش جدا کرد، بعد شروع به طواف قدرت نمود تا 80,000 سال، اون وقت به عظمت و جلال رسید، در این موقع برای تعظیم خدا به سجده شد، از آن نور، نور علی جدا شد. نور من محیط بر عظمت بود، نور علی محیط بر قدرت، آنگاه خدا عرش و لوح و خورشید و نور روز و نور چشم و عقل و معرفت و دیده های مردم و گوش ها و دل های آنها را از نور من آفرید و نور من از نور او جدا شده بود. ما اولین و آخرین و سابقین و مسبحین و شافعین هستیم. ما حکمت الله و برگزیده و دوستان پروردگاریم. وجه الله و جنب الله و عین الله و امنا الله و نگهبانان وسیع خدا و غیب خدا و معدن تنزیل و معنی تعویلیم. جبرئیل در خانه های ما فرود میاد، ما جایگاه قدس خداییم. چراغ های حکمت، کلید مفاتیح رحمه، نحن ینابیع النعمه، نحن شرف الامه، نحن سادت الامم ائمه، نحن نوامیس العصر، ناموس های احبار و دهر، نحن سادت العباد، سید بندگان، نحن ساست البلاد، ارکان و ستون های سرزمین ها، نحن الکفات و الولات و الحمات و الصغات و الرعات و طریق و نجات و ما شرافت امت و ما زمامدار و فرماندار و ولایتدار و نحن سبیل و سلسبیل و نحن نهج القویم و طریق المستقیم و من آمن بنا آمن بالله و من رد علینا رد الله و من شک فینا شک فی الله و من عرفنا عرف الله. هر کی ما رو بشناسه خدا رو شناخته. من تولا عنا تولا عن الله و من اطاعنا اطاع الله. این معلومه. نحن الوسیلت و الله، سبب رسیدن به خدا ماییم. والوسطت و الى رضوان الله، باعث رسیدن به رضوان ماییم. و لنا العصمه و الخلافه و الهدایه و فین النبوه و الولایه و الامامه و نحن معدن الحکمه و باب الرحمه و شجره العصمه، نحن کلمت التقوا، کلمه تقوا، و المثل الاعلا، مثل اعلا برای خدا ماییم. و الحجت العظما و الاربت البسقه التي من تمسک بنا تمسک بها نجا، هر کی به ما تمسک بجویه نجات پیدا میکنه. باز دلالت به اون شاکله نورانی. ببینید این روایت ها چرا مهمن، چرا اصلا داریم اینا رو میخونیم؟ به خاطر اینکه بدونیم، چون الان میخوایم بگیم شب قدر، بدونید این جریانی که ازش داریم حرف میزنیم خیلی ابعاد داره، ملکوتی داره، به چه عظمت دنباله‌ای داره، به چه عظمت رکن نظام عالم هستی است. حالا بعضی اینو میخونی فکر میکنن مثلا خدای نکرده داره قلوی اتفاق میفته. نه، اینا قلوف نیست، اینا قلوف نیست. این به خاطر اینه که اصلا همه زندگی بشر چرخیده که چنین تجلی از انسان اتفاق بیفته. اگه انسان چنین تجلی نمیداشت که دیگه نمیشد خلیفت الله، و بعد نمیشد که علم الادم الاسماء کلها، که یا بعد اون آیات قرآن رو بذاریم کنار، یا خب اگه اوناست خب اینه دیگه. انسان اینقدر ابعاد داره دیگه. ما بعضی وقتا از تخفیف دادن معارف ناب خوشمون میاد. چرا؟ چون میخوایم خودمون خیلی غیر عادی جلوه نکنیم. نه خب این واقعیت عالم اینه، قلوبم نیست. خب اینقدر انسان ابعاد داره تو عالم، اینقدر انسان موجود شگفت‌انگیزیه. ببینید اونجایی آدم باید ناراحت بشه که فکر کنن اینا رو دادن به دو نفر، به بقیه هم گفتن که ها ها حالتون جا اومد، به دو نفر دادیم، به شما ها ندادیم. ولی شما دارید دو نفری رو میشنوید که اینا سرمایه بشره. این الان به بابای شما یه پول زیادی برسه فرق نمیکنه، بابای شماست، چون پولی که میرسه خرج شما میکنه. اگه گفتن امیرالمومنین پیامبر اینا در مقام ولایت توی اوجیان را قد شدی، اشکال نه سکوت میکنی. نه اون بعد چیز بیاد، محافظ باید بیاد سب. سطح ماجرا خیلی رفته بالا، اصلا نگران نباش. خواستی با چیز بگم، با موبایل دقیق بارم تو ها. بریم ببخشید بخشیم برق ما قطع شد رفتیم اومد. خیلی دیگه نورانیت رفته بود بالا، خیلی در ملکوت رفته بودیم بالا. خب ببینید اینا که داریم میخونیم، میخواییم بگیم این جریانی که دارید در موردش صحبت میکنید تقدیرهای عالم رو داره رقم میزنه. عجیب هم نیست اگه تقدیرهای عالم رقم میزنه. خواهر روایت بعدی رو ببینین. امام باقر علیه السلام فرمودن ان الله سبحانه تفرد فی وحدانیته ثم تکلم بکلمت فصارت نورن. خدا یگانه بود، بعد تکلم کرد، از تکلمش نوری ساطع شد. ثم خلق من ذلک نور محمدن و علیان و اطرته علیهم السلام. این خدا اول تکلم کرد بعد رسول متولد شد. درست هم هست که چون اول خدا باید یک کنی بگه تا یک کنی اتفاق بیفته دیگه. کلام خدا جاری شد، وجود نازنین پیامبر خلق شد. ثم تکلم به کلمت فصارت روحا و اسکنها فی ذلک نور و اسکنه فی ابداننا فنحن روح الله و کلمته احتجب بنا عن خلقه فما زلنا فی ظل عرشه خضراء مسبحین نسبحهم و نقدسه حیث لا شمس ولا قمر ولا عینا تطرف ثم خلق شیعتنا و انما سم و شیعه لانهم خلقوا من شعاع نورنا. یعنی اینجوری شد که ما آفریده شدیم، بعد تکلم دیگری کرد، اون تکلم به صورت یه روح در اومد، اون روح رو در یه نوری قرار داد، ساکن بدنای ما شد. به همین جهت ما روح اللهیم، بعد به وسیله ما از خلق خودش در حجاب قرار داد، بعد این جریان در سایه عرش سبز خضراء خرم خدا امتداد پیدا کرد. در اون زمانی این نور وجود داشت که هنوز خورشید نبود. بعد شیعیان ما رو آفرید. چرا بهشون میگن شیعه؟ چون خلقو من شعاع نورنا، از شعاع نور ما آفریده شدن، شدن شیعه. این تقدیر تو عالم داره رقم میزنه از قبل از اینکه اتفاق بیفته. میخواد بگه جریانی در عالم وجود داره که تقدیر زننده است. خیلی از نظامات عالم به اون وابسته است. یه روایت دیگه میگن حبابه والبیه میگه خدمت حضرت امام محمد باقر رسید، عرض کرد یا ابن رسول الله برای من بفرمایید در هنگام در واقع اذله چه چیز بودید؟ کنتم فل اذله. امام فرمودن ما به صورت نوری بودیم در پیشگاه پروردگار. پیش از آن آفرینش موجودات وقتی خلق را آفرید ما تسبیح کردیم، آنها از ما فرا گرفتند. تحلیل کردیم، آنها فرا گرفتند. تکبیر گفتیم، خلائق تکبیر گفتند. این از تفسیر آیه چی؟ ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. این معنی این آیه است که منظور از طریقه، استقاموا على الطريقه، حب علی صلوات الله علیه، این حب امیرالمومنینه. و الماء الغدق ماء الفرات و هو ولایت آل محمد. این باز دوباره چی داریم، چه روایتایی رو میخونیم؟ روایت هایی که نشون میدن انگار از یه چیزی یه تقدیری رقم خورده در عالم. روایت بعدی، یعنی اگر اینا همش روایت هایی هن که دارن نشون میدن جریان امامت و شیعه تقدیر رقم زننده بوده، از یه ملکوتی ماجرا اتفاق افتاده. این یکی روایت از امام صادق فرمودن ما درخت نبوت، نحن شجره النبوه و معدن الرساله و نحن عهد الله ذمه الله، ما عهد خداییم، پیمان خداییم که پیوسته به صورت انوار اطراف عرش تسبیح می‌کردیم. اهل آسمان به واسطه تسبیح ما به تسبیح مشغول شدن. وقتی ساکن زمین شدیم اهل زمین اینو از ما یاد گرفتن. هر دانشی که به اهل آسمان ها و زمین رسید از ما بود، در قضای سابق خدا بود که محب ما داخل جهنم نشود و دشمن ما داخل بهشتش. این قضای خداست که محبت ما تمیز دهنده بهشت و جهنمه، چون خداوند در روز قیامت از مردم درباره پیمانی که با اونها بسته سوال خواهد کرد، اما عهد الیهم بازخواست میکنه و لا یسأل اما قضا علیهم، خدا بر اون پیمانی که گرفته بازخواست میکنه و اون قضایه ولی قانونه سر جاشه، یعنی مبنای بهشت و جهنم اون حب است. این قانون خداست، بازخواست هم نداره، قانون اینه. باز ببینین چیه، تبدیل میشن اهل بیت و جریانشون به عهد و میثاق با انسانها، یعنی همه بر آن میثاق بسته اند، چه بدانند اسمش اینه چه ندانند اسمش اینه، چه اسمشو بذارن عهد دیگری ولی این عهد از نوع اون عهد دیگه. روایت بعدی میگن که پیامبر فرمودن هنگامی که آفریدگار جهان آدم را آفرید و در او روح خیش را دمید، وی عطسه کرد، بیدرنگ زبان به ستایش پروردگار گشود. خدا به او فرمود بنده ام مرا ستایش نمودی، به عزت و جلالم سوگند اگر نه این بود که اراده آفرینش دو تن از بندگانم را دارم، هرگز تو را نمی آفریدم. عرض کرد پروردگار آن دو بنده شایسته از نسل منند؟ خدا فرمود بله. اکنون سر را بلند کن بنگر چه میبینی؟ آدم دیده را به سوی آسمان نگاه کرد، بر عرش نوشته ای به این عبارت دید که یکتا و بی همتا بود، محمد رسول او و علی حجت خدا بر مردم است. مکتوب علی العرش لا اله الا الله محمد رسول الله و علی مقیم الحجه من عرف، مقیم الحجه یعنی کسی که حجت خداست. حالا من عرف حق علی زکا و من طهره زکا و طهره و من انکر حقه لعن و خابه، هر کی حقش رو شناخت پس تزکیه میشه و طهارت پیدا میکنه، هر کی هم انکار کرد پس از رحمت دور میشه و دچار خیبت و محرومی میشه. اقسمتو به عزتی ان ادخل الجنه من اطاعه و ان عصانی و اقسمو به عزتی ان ادخل النار من عصاه و ان اطاعنی، یه به عزتم سوگند هر کس او رو اطاعت کنه و فرمانبردار او باشه او رو در بهشت جای میدم گرچه منو معصیت کرده باشه، و به عزتم سوگند اگر کسی از فرمان او تمرد کنه حتی اگر منو اطاعت کرده باشه نمیذارم به بهشت برسه. حالا این نمیخواد بگه میشه خدا رو اطاعت کرد و رسول رو اطاعت نکرد، نمیخواد اینو بگه، اتفاقا میخواد بگه اطاعت خدا و رسول همواره چسبیده به همه، اطیع الله و رسول. میخواد بگه اگر یه جایی کسی فکر کرد داره خدا رو عبادت میکنه ولی رسول او رو عبادت نمیکنه، بدون خدا رو عبادت نمیکنه در واقع. این نمیخواد بگه میشود کسی خدا رو اطاعت کند ولی رسول رو اطاعت نکند یا بالعکس. میخواد بگه ولی اگر یه وقتی فکر کردی مثلا رفتی یه جایی داری نماز میخونی عبادت میکنی ولی رسول رو عبادت نمی کنی، بدون خدا رو عبادت نمی کنی رنگ بهشتم نخواهی دید. این میخواد اینو بگه. این پس خیلی این عبارت مهمه، این اصلا میشه تعیین کننده اطاعت خدا، یعنی پیامبر شاخصه و ولایت پیامبر و امیرالمومنین شاخص اطاعت خداست. یه روایت دیگه که رسول خدا فرمودن به بهش وارد شدم دیدم که بر در اون با نور نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله فاطمه امت الله والحسین والحسن والحسین صفوت الله و علی مبغضیهم لعنت الله. مثلا در بهشت اینو نوشته بوده. این وقتی میگین در بهشت یعنی شاکله تمام خوبی ها میشه این. این شاکله همه خوبی ها تحقق این ماجرا است. این اکمل خوبی هاست. یعنی خوبی ها میرن به اوج میرسن اینو درست میکنن. به اینجا نمودار خوبی هر کسی فرصت نمیکنه طرف ادامش بده، مسیحی باشه یا یهودی، اما اگه امتدادش بدین به این میخوره، این میشه اصل کمال. روایت دیگه، ابن عباس میگه یه روز در حضور پیامبر گرامی اسلام مشرف بودم، در حالی که علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نزد حضرت بودن، ناگهان جبرئیل در حالی نازل شد که یک سیب همراه داشت. ناگهان جبرئیل بعد اون سیبو به رسول خدا داد، پیامبر اونو گرفتن به حضرت امیر، علی اونو گرفتن بوسیدن به پیغمبر بازگردوندن، رسول خدا اونو گرفتن به امام حسن دادن، امام حسن اونو گرفتن بوسیدن به پیامبر برگردوندن، رسول خدا اونو به امام حسین دادن، امام حسین اونو گرفتن بوسیدن به حضرت رسول تقدیم کردن، حضرت اونو گرفتن به فاطمه اطهر سلام الله علیها دادن، حضرت اونو بوسیدن به پیامبر برگردوندن، بعد پیامبر برای چهارمین بار اونو گرفتن به علی ابن ابی طالب عطا کردن. وقتی حضرت اونو گرفتن خواستن دوباره به پیامبر برگردونن، از میان انگشتانشون افتاد و دو نصف شد. بعد اون نور از سیب ساطع شد، به آسمون دنیا رسید. ناگاه دیدن دو سطر با نور در اون نوشته شده، بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت عربیش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، تحیتون من الله تعالی الى محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهرا و الحسن و الحسین سبت رسول الله و امان لمحبیهما یوم القیامه من النار. باز چیه؟ این باز دلالت به این داره که به خاطر عبارت این اومده که امان لمحبیها یوم القیامه من النار. در نظام عالم اونا امان اونا هست. همه روایت هم که جمع کرده روایت های خاصن. یعنی اینا روایت های شب قدری هست. حالا الان بخونم قشنگ چیزشیم بعد بهتون بگم چرا این چنین روایت. بعد روایت بعدی، رسول خدا فرمودن در روز قیامت منادی علی ابن ابی طالب رو با هفت نام صدا میزنه، با هفت تا اسمشون رو صدا میزنه. اون اسما چیه؟ یا صدیق که معلومه، یا دال که به معنای دلالت دهنده است، یا عابد، یا هادی، یا مهدی، یا فتا. جوان وقتی صدا میزنن یعنی امیرالمومنین، میلاد از علی اکبرم هست دیگه. یا علی، بعد میگن چی؟ مر انت و شیعتک الی الجنت به غیر حساب، تو و شیعانت به غیر حساب بینه. حالا اون هفت تا اسم امیرالمومنین خودش یه دنیا مطلب. اونی که باز مهمه اینه که شاکله بهشت در ولایت امیرالمومنین خلاصه شده است. شاکله بهشت، یعنی اگه کسی شیعه علی بی حساب میره، این بی حساب رفتن یعنی نه که بی حساب کتاب میره، یعنی بهشتی بودنش قطعی حساب دیگه نمیخواد، محاسبه دیگه نمیخواد، این بهشتیه دیگه، اصلا اون بهشته دیگه، محاسبه نمیخواد، نه که بی حساب کتابش میکنن، نه این دیگه حساب کتاب لازم نداره، اصلا شد خود بهشت. یه روایت دیگه، این باز از رسول گرامی اسلام روایت شده که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله. یه جایی میگن چی؟ اترتی. تو این روایت که این روایت از معت منقب من مناقب امیرالمومنین و الائمه صفحه 161 نقل شده از زید بن ثابت، میگن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و علی ابن ابی طالب. اینجا میگن کتاب خدا و علی ابن ابی طالب. و علمو ان علیا لکم افضل من کتاب الله لانه مترجم لکم عن کتاب الله. علی بالاترین شماست. چرا؟ یا حتی از کتاب ممکنه بگن بالاتر، یا از خود کتاب. چرا؟ چون مترجم کتابه. یعنی شما اصلا بدون اون کتابو نمیفهمید، بدون امکان فهمیدنشو پیدا نمی کنید. این شأن ولایت اینجا میشه چی؟ شأن خود کتاب. او با کتاب برابری میکنه، چون ترجمان کتاب اتفاق میفته. روایت بعدی از امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که از رسول خدا شنیدم میفرمودند توحید بها و قیمت بهشته، التوحید ثمن الجنه، قیمت بهشت توحید دیگه، والحمد لله وفا و شکر کل نعمه، حمد کردن این واقعا وفاداری است و شکر هر نعمتی است، و خشیت الله مفتاح و کل حکمه، و خشیت از خدا هم کلید هر حکمتی است، و الاخلاص و ملاک و کل طاعه، اخلاص هم چیه؟ ملاک هر طاعتیه. حالا اینو اگه بذارید کنار قبلیا که اهل بیتو با توحید میگه سمن بهشت میگه، این روایت چه نقشی پیدا میکنه؟ نقشش اینه که همونا رو نسبت بده به موضوع حکمت، یعنی این که ملاک اخلاص و هر اخلاص ملاک هر طاعتیه، بعد کلید هر حکمتی خشیته، به اعتبار روایت های قبلی عطف پیدا میکنه به همون ولایتی که تو روایت های قبلی بود. روایت بعدی از امیرالمومنین از رسول خدا که از حضرت فرمودن من ادا لله مکتوبتن فلهو فی اثرها دعوت المستجابه، هر کسی یه نماز واجبی رو بخونه بعدش یه دعای مستجاب داره، بعد هر انجام فریضه واجبی یه دعای مستجاب انسان داره، که این خیلی چیز جالبیه. اینا خود اینا میشتن بودش حرف زد و اینا بماند. بعد میگه رأیت والله امیرالمومنین فی النوم، بعد میگه ابن فهام میگه از امیرالمومنین رو در خواب دیدم، از صحت این روایت سوال کردم که من یه همچی چیزی شنیدم، آیا این درسته؟ حضرت فرمودن که صحیحون اذا فرخت من المکتوبه فقل انت ساجدون اللهم به حق من رواه و روی عنه سل علا جماعته هم. بعد میگن حضرت گفتن که بله، یه چیزی هم بهش اضافه کردن، گفتن بعد هر نماز واجبی برو سجده بگو خدا از تو میخوام به حق کسی که روایت کرد و به حق کسی که از او روایت شد بر جماعت ایشان درود فرست، و کیت و کیت یا کذا و کذا، بعد ما خواستتو بخوام. یعنی اول برای اون کسی که روایتو گفت که رسول خدا بودن و اونی که راوی بود که امیرالمومنین بود دعا بکن، بعد خواستتو بخوام. این که اصلا بعد هر نماز واجبی شما یه عرضه سلام به یا صلوات به محضر پیامبر دارین و بعد یه دعای مستجاب، این خودش میشه چی؟ اصلا چون نماز خودش چیز دیگه، اساس ایمان و عمل صالح دیگه، این قرین بودن اینا رو میگه با کل الاعمال صالح. یه روایت دیگه میگن از امام هادی علیه السلام نقل شده که یکی خدمت امام هادی اومد گفتش که اگه میشه یه دعایی به من یاد بدین که اتقرب الالله، که منو به خدا نزدیک کنه. فقال لی هذا دعاء كثيرا ما ادعو الله به، میگن حضرت فرمودن من بسیار این دعا رو خواندم و از خدا درخواست کردم که هر کس پس از فوت من این دعا رو در حرمم بخونه اونو مایوس نکنه، و اون دعا اینه، این متن دعاشون اینه: یا عدتی عند العدد، یا رجائی والمعتمد، یا کهفی و سند، یا واحد و یا احد، یا قل هو الله احد، اسألک اللهم به حق من خلقته من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلهم احدا سل علی جماعتهم وافعل اینا. یعنی یه دعای حضرت گفتن، دعاشون چیه؟ رجا و معتمد به حق اونی که خلق کردی از خلقت و کسی رو مثل اونها خلق نکردی بر همه اون جماعت صلوات بفرست و این حاجت منو بده. اصلا مثل این که تو دیدین دیگه، مکرر در روایات دیگه هم داریم، هر کی میخواد دعاش مستجاب بشه صلوات بر محمد آل محمد بفرسته، دعای پس از صلوات مستجابه. این اصلا دعا با صلوات شکل گرفته. یعنی به واسطه اتصال به اونا دعا مستجاب می شود. یک روایت دیگه در همین زمینه نقل شده از اسبغ ابن نباته که میگه نزد امیرالمومنین نماز میخوندم، دعا میکردم، امیرالمومنین خارج شد، فرمود ای اسبغ، عرض کردم جانم به فدای شما، بفرمایید. امام فرمودن چیکار میکردی؟ گفتم نماز خوندم، دعا کردم. حضرت فرمودن آیا دعایی که از رسول الله شنیدم به تو بگم؟ عرض کردم بله. فرمودن الحمدلله علی ما کان و الحمدلله علی کل حال. بعد با دست راستشون به کتف چپ من زدن، گفتن ای اسبغ، اگر ثابت قدم باشی و ولایت پذیری را تمام کنی و گشاد دست باشی، خدا بر تو به واسطه خودت رحم میکنن. عبارت رو ببینین، عربیش رو براتون بخونم. یا اسبغ لئن ثبتت قدمک و تمت ولایتک و انبسطت یدک فالله ارحم بک من نفسک. یعنی اگر تو ولایت ما رو داشته باشی، خدا نه به حرمت ولایت ما، به حرمت خودت که اینو داری تو رو میبخشه. یعنی نه تنها ولایت ما چنین حرمتی داره، اونی که ولایت ما در جانش قرار میگیره خودش چنان حرمتی پیدا میکنه که به واسطه اون میبخشنش. اینم میشه چی؟ میشه تقدیر رقم میزنن در دعا، تقدیر رقم میزنن در استجابت. این شما متصل میشه به ولایتشون، حال خودت درست میشه، دعا درت اتفاق میفته، تغییر درت اتفاق میفته. یه روایت دیگه هم بخونم براتون، دو تا روایت مونده. یکی پیامبر خدا فرمودن بین قبر من و منبر من یه در واقع بین القبر منبر من هم روضت من رياض الجنه، یه باقی از باغهای بهشته. لان قبرها الله بین القبر والمنبر و منهم من روى انها دفنت في بيتها فلما زادت بنو اميه في المسجد صارت المسجد و هذا هو صحيح عندي. میگن که نقل شده چون یه جایی فرمودن که چون قبر صدیقه طاهره بین قبر و منبره، و در بعضی روایت گفتن که اون بزرگوار در خونهشون دفن شدن، ولی چون بر مساحت مسجد بنی امیه افسودن، قبر اون بزرگوار جزء مسجد شده. نه، فاصله کمی داره، فاصلهش خیلی کمه. آره آره، قشن معلوم. یعنی مرجع رسول خدا، منبر، خیلی فاصلهش کم اتفاقا، قد چند قدم بیشتر نیست. که اونجا یه باقیست از باقهای بهشت، بعدم تو حج که میرین ملت سرکول هم بالا میرن که اونجا نماز بخون. تو اون فاصله، یه فاصله کوتاهیه. خب چون این روایت هم هست که میگن هر که اونجا نماز بخونم چی میشه و اینا، میره بهشت و نیرفا، حتی بدون ولایت نمیشه، اینا ولایت ندارم میرم میخونم، فکر کنم میشه دیگه، سر کله هم میرن بالا و بساطیه اونجا برای دو رکعت نماز خوندن. اوضاع احوال جالب تو بالاخره قشنگه دیگه، تنفس مؤمنانه است، برای اینکه بالاخره چیز بره. خب صحنه جالب دیگه، چون ما توی چیه خیلی برامون چیز عجیب غریبی نیست. شما حرم ابو عبدالله داریم و امام رضا داریم و زیر قبه داریم و خیلی جا داریم که این حسو داریم. خب اونم هست. یه بار داشتم فکر میکردم اهل سنت فقط اینه بره. خیلی جالب، فقط اینه. لذا واقعا مثلا بلخص ایام حج چون خیلی شلوغ میشه، صف میبندن برای اونجا نماز خوندن. بعضی وقتا 5 ساعت باید تو صف بایستی تا اونجا نماز خوندن. 5 ساعت، 4 ساعت تو صف بایی میستادن که اونجا نماز خوندن. از اونجایی که ما شیعه از نوع ایرانی هستیم، راهشو پیدا کردیم. ببینیم که این اینجوریه که اونجا یه مثلا دیوارای پارچه‌ای کشیدن بندگان خدا، مردم تو صف بایی مثلا یک صف بلندی. من یه بار رفتم تو صف بایستم، دیدم خیلی خود طول میکشه، دیدم اصلا اینجوری نمیتونم، یعنی اصلا در روحیه منم نیست که بخوام. گفتم بالا میرم یه ذره ما متاسفانه چون همچین بخوام میرم 2 متر جلوتر 2 متر عقب‌تر دیگه خودو بهشتو بزرگ کنیم. دم اصلا تو روحیه من نیست دیگه. بعد از اون جایی که معمولا آدم دودری بودیم همش هم تو مسجد نبی پلاس بودیم، یعنی کلا همش مسجد نبی بودیم، آدم دیگه چون میگه 4 روز 5 روز که بیشتر نیستیم دیگه چه کاری برگردیم محل اقامت. ما با خودمون یه چند تا چیز برمی‌داشتیم، از این بسته های خرمای وکیوم شده بود یه دونه اینا برمی‌داشتیم، یه تفصه توشه آبی و رفتیم دیگه مثلا یه وعده غذا دیگه بر نمیگشتیم. میگفتیم حالا اونجا در اون گشت و گذارهای اونجا که برای خودمون میگشتیم فهمیدیم که در یک ساعتی از روز بعد از نماز صبح بعد از طلوع آفتاب بلافاصله طلوع آفتاب یه تیکه چون موقع خیلی خلوته در رو وا میکنن، یعنی یه باره مثلا این پرده اصلی که حائله میکشن ملت میریزن اون تو اینو میبندن زود. آقا ما اینو پیدا کرده بودیم سوراخ دعا که میگه اینه باید عجب چیز جالبی، این چیز نکته جالبی، یعنی یه بار در اینجوری وا میشه. حالا من برای خودشون وا میکنن برای کی وا میکنن نفهمیدم، حالا برای کی وا میکنن، ولی اون ساعت یه مثلا تکون 10 دقیقه وا میکردن ملت جمعیت هم نیست اون موقع، کسی هم نمیدونه که حالا بقیه ساعت های روز اونجا 4 ساعت تو صف بیچاره بنده خدا خونه وایسه. آقا ما اونو پیدا کردیم و خلاصه رفتیم از این دره رفتیم تو. بعد رفتم خب جمعیت اول زیاده دیگه وای میستن. بعد من دقت کردم اینم باز به خاطر همون شیعه ایرانی بودن، دم هر کی میره اونجا وای میسته که نماز بخونه اینا مامورا وایسادن این تا نماز خون پرتش، یعنی به محض اینکه نماز رو میخونه هولش میدن که بره که بعدیا بیان به حساب اینکه بخواد نظم اونجا رعایت کنه. بعد فهمیدم که اگه اونجا وایسی میدادنت بیرون، پس اگه بخوای نندازن بیرون بعد اونجا وای نت. بعد جالب ترش اینجاست که خب مثلا اگه اینجا مثلا من حالا اینو میگم، حالا اینو میگم به خاطر اینکه وقتی این ایام حج شد رفتین، اگه اینجا مثلا مسجع پیامبر گرامی اسلام باشه، اینجام چیز باشه، اینجام منبر باشه که بین این دوتا اونجایی که همه وای میستن، این ور معروفه که درب منزل حضرت صدیقه طاهر است. بعد یه دست شیعه ها میان اینجا وای میستن، اینجا آدم ها رو هول میدن پرت میکنن بیرون، چون میگن که آقا بور وای نستا اینجا که میزنن و میندازن، اینجا هول میدن میزن. این پشت که پشت خونه از صدیقه طاهره است همون بلندی اصحاب صفه است که فقرای چیز تو حیات مسجد بودن. اینجا نیست از اون موقع اصحاب صفه بوده، کسی به شما کاری نداره. مثلا اینجا اگر بشینی که من یادم یه چیزی بوده مثلا تقریبا این چیز بوده 10 ساعت اینجا بود، یعنی اینقدر کاری بهت ندارن، مثلا نمیگن چرا اینجا نشستی، اما دیگه اینکه بدبخت اینجا نشستی کاری نداره، نه این وره نه این وره. بعد من فهمیدم که اگه اینجا بشینی کسی بهت کار نده، ولی میدم اینجا میشستم در لحظه‌ای که لحظه چیز میشد میرفتم اینجا نماز میخوندم برمیگشتم اینجا میشستم، بعد دوباره میرفتم میخوندم برمیگشتم میشستم، بعد هم توی دیگه نشسته بودم دیگه. بعد دیگه امیرالمومنین بود و خونه حضرت زهرا بود و پیامبر بود و دیگه همونطور نشسته بودیم دیگه. ولی خب خیلی جای با شکوه جالبی است متاسفانه. بله فقط آقایون هست خانوم ها رو. بله اون ایامی هم که یعنی ایام حج که اصلا خانوم ها رو اونجا برشون باز نمیکنن، البته یک ساعت باز میکنن ها، یک ساعت. اون موقع هم که دروا میکنن اینطوریه که بعد نماز صبح یک ساعت برای خانوم ها باز میکنن که خانوم ها اون یک ساعت وقت رو در 24 ساعت دارن، بعد بیرون میکنن میبندن اون یه ذره در رو وا میکنن میبندن صف دیگه میبندن 4-5 ساعت تو صف باید بریم وایس دیگه. اینجوری چی؟ نه خیلی سخته. آره تقریبا نمیشه با اینکه جمعیت بیشتر حجم خانوما هن، حتی تو ایرانی ها اینطوری، در کشور دیگه اینطوری نیست، ولی نه نمیرسه واقعا. ولی خب کاری ندارن دیگه، قاعدش اینطوری دیگه، یک دو ساعته بود. ولی خب اونجا میشه 10-12 ساعت هم میشه بود. اگه حالا یه وقتی گذرتون خورد اونجا برین رادر. خب اینم در مورد بحث این که اصلا این که بین منبر بین مسجد پیامبر یا حالا در واقع منزل پیامبرم بوده ظاهرن اونجا یک خودش ریاض جنه است. این شوخی نیست دارین. یه وقتی شما میگین اینجا دری از درهای بهشته، از اینکه خود باغ بهشته. روضتون من ریاض الجنه. و روایت آخرم اللهم صل و سلم علی عبدك و رسولك محمد عبد الله خاتم النبیین و خیر الخلائق اجمعین و صل علی وصی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و امام المسلمین و خیر الوصیین و صل علی فاطمه بنت محمد سیدت نساء العالمین و صل علی سید شباب اهل الجنه الحسن و الحسین و صل علی زین العابدین علی ابن الحسین و صل علی محمد ابن علی باقر علم النبیین و صل علی صادق عن الله جعفر ابن محمد و صل علی الكاظم الغیظ فی الله موسی ابن جعفر و صل علی و صل علی الرضا علی ابن موسی و صل علی التقی محمد ابن علی و صل علی النقی علی ابن محمد و صل علی الزکی الحسن ابن علی و صل علی الحجة القائم الحسن قائم ابن الحسن ابن علی. اللهم احی به العدل و امت به الجور و زین به طول بقائه الارض و اظهر به دینک و سنت نبیک حتی لا یستخفی به شیء من الحق مخافت احد من الخلق و جعلنا من اعوانه و اشیائه و المقبولین فی زمرت اولیائه یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و اهل بیته الذین اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا. که این میشه چی؟ اصلا خود موضوع صلوات، خود موضوع صلوات. خب دو تا نکته رو باید بگم که این موضوع اصلا معلوم شه چرا این روایت ها رو خوندیم، برای چی این حرفا رو زدیم، و بعد بگم که حالا در ادامه ماجرا قراره چه چیزی رو کار کنیم. این گچ هامون اینجا نیست، اونجا گچ پیدا میکنیم. روش ببینید، روش دوالش بیشتره. بله اونا جاهایی که حالا دیگه یه وقتی بعد براتون اندر باب چیز صحبت کنم. هم بیا منم اینجا یه چیزی دارم دست، حالا که اون نیست، این قدیمیه هست داره داشت. یه بار تدبری در پیدا شد؟ نه اینم پیداش کردم، اینم هست، اینو خدا رو شکر داشت. صلوات بفرستین. خب ببینین، اول یه مفهومی رو با هم دیگه به نظرم یه مروری بکنیم که اصلا شب قدر کارکردش چیه، چه کارکردی داره شب قدر. نگاه کنین، خیلی نکته مهمیه. حالا یه مقدمه ای هم میشه انشالله بر ماه مبارک رمضان و شبهای قدر. شما توی عالم خب موقعیت‌های مختلف و بسترهای مختلفی دارین که در هر بستری متناسب اون بستر داره یک جلوه ای از حقیقت اتفاق میفته. جلوه ای که اینجاست با اینجا متفاوته، با اینجا متفاوته، با اینجا متفاوته، و نوعاً هم اینا یه در واقع چی دارن؟ یه سیری دارن تا رسیدن به یک کمالی. خب مثل ماجرای رشد بچه است. میگید که مثلا میگید یه دوره کودکی داره، یه دوره نوجوانی داره، یه دوره جوانی داره، یه دوره میانسالی داره. در هر دوره‌ای عبودیت کمال یه جلوه‌ای داره، و ضمن اینی که اینا جلوه دارن یه نظام و سیری دارن، داره این داره خروجیش میرسه به این یکی، میرسه به این یکی. کی میشه همچین نظامی رو برنامه ریزی کرد؟ چجوری میشه این نظام رو در واقع ازش استفاده کرد؟ چجوری میشه این نظام جهت حرکتش به سمت کمال اتفاق بیفته؟ این وقتیه که شما یه تصویری از نقشه کلی ماجرا داشته باشید، یعنی شما یه درکی از نقشه کلی این ماجرا میخواید. بلا تشبیه، که حالا الان میگم چرا میگم بلا تشبیه، مثل این که شما وقتی یه مسیری رو میخواین برین، اول یه دور نقشه رو کلی نگاه میکنید، مبدأ و مقصد رو میبینید تا بتونین برین، بعد یه نگاه میندازید میگید اتوبانای اصلی کدوم هست، مثلا بعد این اتوبان و این اتوبانه، بعد میرید سراغ این که حالا از هر کدوم از کجای از این اتوبان میشه رفت اون اتوبان، کوچه آخریا و بین کوچه ها کجا تا راه رو پیدا کنید. اگر اصلا تصویری نداشته باشید که اصلا شمال، جنوب، شرق، غرب، شما اصلا نمیتونید این مسیر رو برید. میگه آقا اینقدر بعد به سمت شمال برید، اینقدر به سمت غرب برید تا به اینجا برسید. ببین اصلا این نقطه اون وره خیابونای به سمت شمال رو برو، از اولین جایی که به درادات برو سمت چپ که بیفتی تو اون اتوبان، اون اتوبان رو به سمت بالا برو تا اون جایی که بیفتی تو اتوبانی که دوباره بره به سمت غرب مثلا. این در این مرحله بندی شما به دلیل این درک از نقشه کلی اتفاق میفته، درست؟ این میشه اولین و نازل ترین خاصیت شب قدر، که این خودش خیلی حرفه ها، این خیلی حرف بزرگی، درک از نقشه کلی. یعنی شب قدر چی ایجاد میکنه؟ تصویری از نقشه کلی برای شما ایجاد میکنه. لذا در شب قدر چی نازل میشه؟ ببینید نزول کل قرآن اتفاق میفته. انزلناه فی ليلة القدر. چرا نزول کل قرآن اتفاق میفته؟ چرا نزول کل قرآن؟ به خاطر اینکه کل این نقشه رو شما باید بدونید، شما بر اساس کل اون نقشه باید تقدیر و برنامه ریزی بکنید، بر اساس کل اون نقشه میتونید این مسیر رو برین، میتونید اجزاش رو ببینید، بس باید همه قرآن نازل بشه، یک نمونه کامل 100% که همه اتفاقا بر اساس اون رقم میخورن. این درست شد؟ دو، یه وقت ماجرا درکه، مثل نقشه دونستنه. خب مثل این که الان من نقشه رو میرم میبینم، این برای طی فیزیکی فایده داره، یعنی صرف درک برای طی فیزیکی کار میکنه. اما یه وقتی شما دارید در مورد سیر و سلوک صحبت میکنید، این صرف یه ادراک نیست، این علاوه بر ادراک به معنی درک کلی نیازمند به یک ادراک قلبیه، نیازمند به یک ادراک قلبی است. یعنی چی ادراک قلبی؟ یعنی این که من باید حال اونم متوجه بشم. این یه همچین چیزی هم میخواد، صرف چیز کافی نیست. لذا در اینجا این درک صرفا یک درک عادی نیست، بلکه یک درک شهودیه از ماجرا بعد اتفاق بیفته. شب قدر ناظر به یک درک شهودیه، من باید ببینم چه شکلیه، درکش کنم کمال چطوریه تا بتونم مسیر رو تشخیص بدم. ببینین چرا دارم این حرفو میزنم. یه وقتی مقصد یک جای فیزیکی است، همین که رو نقشه ببینید مثلا مقصد در شمال شرقیه کفایت میکنه، ولی یه وقتی مقصد از نوع کماله، اگه من بخوام مقصد رو ببینم خب باید یک ادراکی از مقصد داشته باشم دیگه، باید مگه نمیگه باید مقصد رو ببینم. خب این مقصدی که ذهنی نیستش که مثلا بگید که کمال همان رسیدن انسان به مجموعه صفات فضیلت است. خب این که درکی از مقصد نشد که. ببینیم تو همین منطق نقشه من باید مقصد رو ببینم بتونم با اون جهت دهی کنم دیگه. توی نقشه فیزیکی مقصد از جنس خودشه، فیزیکه. نقش رو نقشه دستتون میذاره رو یه نقطه، میگه بیام این مقصد. ولی وقتی توی نظام سیر و سلوک داری این حرفو میزنی، در نظام سیر و سلوک شما باید اون مقصده رو ببینین دیگه. خب این مقصد از نوع سیر و سلوکه دیگه، پس من باید یه تصویری از اون یهو پیدا کنم. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه رشحه‌ای از اون کمال باید شکل بگیره. حالا چیز دارم میگم، بازم دارم نازلشو میگم، هنوز از پایین دارم میام بالا. خب میگم اگه قرار اون نقشه باشه، این مسیر یک مسیر شهودیه دیگه، پس اون مقصده رو باید شهودی بفهمم، بعد خودم با اون تنظیم کنم. پس یه وقت کسی فکر نکنه مقصد یعنی این که آنجا میگویند کمال انسان رسیدن به خداست. نه، این که شد یه جمله، بعد رسیدن به خدا لمس بشه، بگم اینه ها. بعد میگین که خب اگر این درک شهودی از اون نقشه کلی اتفاق بیفته، خب این که همه چی اتفاق افتاد در شب قدر. شما میگون شهود اتفاق میفته دیگه، میگم بله، لذا در هر شب قدری ملاقات اتفاق میفته، لقاء بین امام و خدا اتفاق میفته. بله این اتفاق میفته. میگین خب پس چه چیزی داره شب قدر؟ میگم ببین اینجوریه، اون کمال محقق میشه، حالا باید تبدیل بشه به مسیری برای طی کردن، چون این قراره رو دنیا زندگی کنه دیگه، این قراره در دنیا زندگی کنه. دنیا عالم تدریج و حرکته، یعنی یه کسی که خودش واجد غایته، ولی در مسیر غایت حرکت میکنه. نمیدونم میتونم منظورم برسونم یا نه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ نه اینکه در شب قدر داره اتفاقی میفته که اون اتفاق نیست داره ایجاد میشه، اتفاق هست، ولی داره میاد تو تدریج عالم ماده. مثلا یه جور دیگه مثال بزنم که بتونم اینو برسونم، این که خدا ولایت داره، هنالکل ولایه، خدا ولایت داره. فکر کنید شما رو ببرن در عالم بالا، ولایت خدا رو درک کن به معنی تام کلمه، ولایت رو درک کن، هم از جنبه محبتش، هم از قدرتش، هم از احاطش، ولایت رو درک کن. حالا میاد رو زمین، یعنی اون ولایت رو درک کردی، اینو تو این نظام تدریج محققش کن. درک کردی دیگه، بیارش تو تدریج، بیاریم پایین، در این پایین رو محقق کن ببینم. بر همین تقدیر رقم میزنه، بر همین سال به سالم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه قراره در این نظام تدریج یه چیزی رقم بزنه. این شب قدر به خاطر این عالم زمین به وجود اومده، نه به خاطر عالم بالا. این عالم پایین قراره یه سیری کنه، سال به سال کل اون نقشه شهودن محقق میشه، حداقل در قلب نازنین حضرت حجت، یا بگین رسول خدا به تبع حضرت حجت، این محقق میشه. این دوباره یک سال دیگه این مسیر رو رقم میزنه، دوباره این روشن میشه، یک سال دیگه این مسیر رو رقم میزنه. یعنی شما ولایت تجربه کردی، حالا میای محققش کن دیگه. این وقتی تجربه کردی، این پایین یه شکلی پیدا میکنه دیگه. فکر کنید در قلب من ولایت محقق شد، خب اینجا رو زمین یه شکلی پیدا میکنه، در تعامل من با دیگران یه اتفاقی رقم میزنه دیگه. خیلی این اتفاق مهمیه ها. این روایت هایی که خوندم همش براتون ملکوتی بود. این حالا فکر کنید این روایت یه بار دیگه براتون بخونم به مدل همین شب قدر، این شکلی میشه. میگم که اون روایت رو یادتونه خوندم که میگه مثلا ان لب استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا الطريقه حب علي. هر کسی بر مسیر حب علی باشد تشنگیش برطرف می شود. دیدی؟ آره، فکر کنی شب قدریه، فهمیدیم؟ آره، اصلا حب علی همه تشنگی من رو میبره. تو قبال اینا محققش کن ببینم، یعنی الان رو زمین محقق کن تشنگی رو با حب علی برطرف کن دیگه. بکنی مگه نه؟ نمیگی شد دیگه، خب انجام بده دیگه. حالا بیارش پایین، حالا باش یه سال تقدیر رقم بزن. این روایت ها رو باید اینجوری بخونی. مگه نمیگه روایت بعدی که
لا يدخل الجنه مبغض لنا لان الله يسال العباد يوم القيامه عما عهد اليهم. میگه ما همون عهدی نیستیم که خدا از همه گرفته؟ چرا؟ شهادت میدم شما همون عهدی هستین که خدا گرفته. خیلی خوب، رو زمین اینو محقق کن، ولایت رو بکن عهدی که همه بفهمن اون عهدیه که از آنها گرفته شده است، محققش کن دیگه. این شما اون ملکوت رو درک میکنی، میگن حالا تو ملک محققش کن. شب قدر اینطوریه. یعنی این روایاتی که اینجا براتون خوندم که این میگه آقا ملکوته، آره این ملکوته، یعنی اینو دیدی ملکوتو، باور داری ملکوتشو، خیلی خوب، حالا مثل شب قدر بیا اینو محققش کن. این روایت داره اینو توی ملکوت مطرح میکنه، یا اینجوری بود نور نبی نا اینجوری بوده که نور اینطوری بوده، خیلی خوب حالا بیارش پایین دیگه. یه کاری کن نور همه عالم منسوب بشه به این نور. این شکلیه، این اینطوریه، نه اینکه فقط یه سری جمله باشه در فضائل اهل بیت. ما داریم یه فهرستی از فضائل اهل بیت میخونیم، بعد بعضی از وقتون بعد میگه آه این روایت که شبیه اونه، چه کاریه، چرا اینقدر میخونین اینا؟ یه بار گفتین دیگه. نه فرق میکنه، یه روایت داره میگه یه کاری کن همه عهدا به ولایت برگرده، اون یکی میگه یه کاری کن محبت ها به اون برگرده، اون میگه یه کاری کن بهشت، هر انتظاری از بهشته به اون برگرده، اون یکی میگه یه کار کنین مأمن بشه. بعد میگه اینا چیزایی که در ملکوت که محقق شده. ببینم میتونی یه کاری کنی انتهای دعای فرج چی میگین؟ این که حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یعنی ولایت حضرت حجت ابن الحسن که در عالم ملکوت ثابت شده است که من میخوام یه کاری کنم تسکنه و عرض بشه، این رو عرض بیاد مستقر بشه. این اینو اینجا رقم زدن نمیخواد اتفاق بیفته، البته این شب قدر میخواد. یعنی من باید یه شب قدری داشته باشم که کل اون حقیقت رو درک بکنم که تو روزش بتونم اینو این پایین اقامه کنم. وقتی کسی فکر نکنه این فقط همینجور اومده شب قدر که مثلا شما شب قدر حال کنی، این اقامه لازم داره. هر چی از جنس شب قدر بود اسمش روشه دیگه، شبه، این حتما باید یه روزی داشته باشه، باید اقامه بشه در روزش. این اتفاق میخواد بیفته، نه که یه سری رو بعد نمی‌کنیم در فضائل اهل بیت بشنوید وای مثلا باران به واسطه ما میآید. یعنی بنا ينزل الغيث بود دیگه، جزء عبارت ما محمد باقر. خب این یعنی چی بنا ينزل الغيث؟ یعنی باید یه کاری کنی در هر بارش بارانی اون حالت استغاثه انسان‌ها که محفوف به رحمت میشن این رو ولایت بفهمن. باید این کارو بکنی دیگه، نه اینکه شنیدی این فقط اینطوریه، شنیدی که آقا ما اصلا شیعه اینجوری، ما اینطوری جانم. این اتفاق باید رقم بخوره، نه اینکه من یه سری روایت دارم در ملکوته که خب در ملکوت هست که هست. این داره نازل میشه برای اینکه اینجا یه چیزی رو رقم بزنه، تقدیری رو رقم بزنه. این خیلی اتفاق مهمیه، وگرنه که اگر قرار نبود این اتفاق بیفته که در ملکوت اصلا همه چیز در اذان خداست و اصلا این حرف این همه درگیری نداشت که. ولی شما این پایین برای اون رقم زدن بدون شب قدر نمیتونی این کارو بکنی. اگه شب قدر وجود نداشته باشه که اون حقیقتو در قلب انسان یهو اکی بریزه، شما نمیتونید این پایین محقق. چی رو میخوای محقق کنی؟ تصویری نداری از اون چیزی که میخوای محقق کنی. میشه مثل زندگی که ما داریم، زندگی ماها اینطوریه، تصویری نداریم از کمالی که میخوایم محقق کنیم. مثل تعلیم و تربیت میشه، تربیتی رو که خودمون نشدیم میخوایم به دانش آموز منتقل کنیم. یعنی خودمون تربیت رو ندارم ولی شعارشو میدم، خب اونم میفهمه دیگه و منم نمیتونم بفهمم گیرم کجاست، و اگه اونم گیر کنه نمیتونم کمکش کنم، چون من چیزی که شهود کردم و که نمیگم که، من دارم شعار میدم، اونم شعاری میفهمه، اونم به نفر بعدی همینطوری منتقل میکنه. اما اگر در من نازل شده باشه کل اون حقیقته، خیلی فرق میکنه گفتن من، خیلی فرق میکنه. این شب قدر یه حقیقتی رو نازل میکنه که یه تقدیری رو در اقامه اون حقیقت رقم بزنه. نمیخواد فقط یه حقیقتی رو نازل کنه حالش رو ببری، این خبرها نیست. اینجوری هم نیست که بدون نزول اون حقیقت بشه چیزی رو رقم زد، اینطوری هم نیست. خب این روایت‌های آخر رفت توی اون ملکوت نظام امامت. چرا؟ به خاطر این که بدونید ما الان یه عالمه جلسه در مورد امام صحبت کردیم، گفتیم امام محمد باقر نشر علم است، امام صادق مکتب سازی است، امام رضا هماهنگی برستن به اوج رضایت است، امام جواد نمیدونم سبقت در خیرات، همه رو زمینی کردیم برای اینکه فرنده عمل تبدیل کن. کار درستی هم کردیم، امام میاد رو زمین که بشه سبک زندگی رقم بزنه. ولی بدونید این همونیه که باران به واسطه او نازل میشود، نمیدونم ملائکه پیش او میرن و میان، بهشت و جهنم با او تقسیم میشه. بگید من چرا باید اینو بدونم؟ برای اینکه بدونی این مسیر سبقت در خیرات باید به جایی برسه که آدم ها از هر نزول بارانی ولایت در هر نزول بالانی جلوه کنه برای آدم ها. آدم ها همین الان بر اساس این محبت بهش و جهنمشون آشکار بشه براشون. این ملکوته بیاد بشینه رو این زمینه، یا این زمینه به تدریج خودشو برسونه به اون ملکوته. خیلی مهمه. هم مهمه که شما امامو به وجه زمینیش که چه مأموریتی دارد بشناسید، در این حال امامو به اون وجهی بشناسید که اون نوریست که از کلام خدا ساطع شده است، که از آن نور نمیدونم عرش و کرسی و اینا اومده، که آن نور گشت شیعیان اومدن از اون نور اینجوری شده. بعد اون نور اونو نورم ببینی، چشتون دوتاشو با هم ببینه، مثل اینکه حقیقت قرآن رو بر قلب شما نازل کنن، حالا بر قلب امام، بعد امام سوره انفال رو ببینه، بعد بهش بگن حالا جامعه رو ببر که به این سوره انفال برسه، حالا رو زمین سوره انفال رو بیار. علا مکسن، ولی یعنی بر قلب او دفعتا نازل میشه، ولی او نمیتونه دفعتا بر مردم بخونه، نزله باید بخونه، تنزیلن باید بخونه. چرا؟ چون علا مکسن باید بخونه، چاره ای نیست. خودش علا دفعتن گرفته، علا مکسن علا تنزیل اینو جاری میکنه. خیلی شب قدر ماجرای مهمیه. حالا ما تقریبا چیز حدود فکر کنم 40 خورده 50 جلسه‌ای در مورد موضوع امت صحبت کرد. اهمیت امت رو گفتیم، گفتیم امت چه جایگاهی داره، بعد چی کار کردیم، اومدیم گفتیم که هر کدوم از اماما یه وجهی از امتن، اون وجهی که اون امام تو اون علم امته اونو مطرح کردیم. حالا نیاز داریم به یه چند جلسه ای که اینو جمع‌بندی کنیم، یعنی این 12 امام رو علاوه رسول خدا که میشه بینه اصلی و از صدیق دیگه میشه شبقت، این نظامشو با هم ببینیم، رفت و برگشت کنیم. ببینیم ما جدا جدا اینا رو خوندیم، امیرالمومنین رو خوندیم، امام حسن تا حضرت حجت، الان نیاز داریم به با هم دیدن اینا. فکر میکنم احتمالا 2 یا 3 جلسه زمان میبره با هم دیدن اینا. حالا یه 3 هفته جلسمون در واقع تعطیله در این ایام، هم شعبان و هم ایام نوروز، یه فرصتیه برای اینکه اونایی که مایلن یه ذره با موضوع آشنا بشن بتونن یه مروری کنن. این کتاب سیر شکوفایی امت جلد اول تا سومش رو یه مروری کنن. ما از اولین یک شنبه بعد از 13 فروردین فکر کنم کی میشه، فکر کنم همون 14 یا 15 باید بشه، 14 هم میشه احتمالا ماه رمضان میشه. چی؟ خیلی خوب، ما جلسه بعدیمون 14 فروردین احتمالا مصادف با اول ماه مبارک رمضان، فقط جلسه‌مون ساعت 5 تا 7 خواهد بود. یعنی دیگه اون برای سال چون نماز خیلی میره عقب، جلسه ما میاد ساعت 5 تا 7. ما 5 تا 7 انشالله 14 فروردین میخوایم نظامی که امامت داره رو به همدیگه متصل کنیم. اگه دوستان مایل بودن مطالعه بکنن، تو جلد دوم توی کتاب بخشیم شکلگیری امت، آره؟ یا استقرار، تو استقرار، تو استقرار اون شکلها رو کشیدن و هم دیگه بحث میکنه اونا رو، ایام روز و اینا رو داره. نمیدونم الان بعد پایین ببینی همون آخرش رو تبرخ کنی نموداراش رو آورده. حالا یا شکلگیری یا استقرار، ذهنم رفت بودا، تو ذهنم بود کدومش بود، لحظه گفتن شک کرد. اگه کسی مایل بود اونجا یه نقشه هایی براش کشیدن، حالا الان اسم کتاب و این بچه ها لطف کنن میگن. ما یه 2 جلسه 3 جلسه لازم داریم این نقشه رو کامل کنیم، یعنی بگیم این 12 تا کنار هم دیگه چه نظام درست میکنه. خیلی اون نظام کاربردیه، چون به شما قدرت سیر کردن میده، حرکت 1 به 12 میده، دستبندی کردن میده، خیلی توانمندی های ویژه‌ای به آدم میده. تا حالا احتمالا میفته تو ماه مبارک، توفیق داریم تو ماه مبارک انشاءالله این موضوع امت رو جمع‌بندی کنیم تا شبهای قدر. بعدش انشاءالله مبحث بعدی رو خواهیم، این مبحث تموم میشه، اولا فکر میکنم تو ماه مبارک دیگه این مبحث تموم میشه، انشاءالله برای بعد ماه مبارک مبحث کلن جدیدی رو داریم که همون موقع دیگه انشاءالله در مورد صحبت کنیم. سوال داریم؟ بود. معن قدقا حالا دیگرم بگیم قدقا رو بعد عهد میشه اون چیزی که شما خودتان را بر آن مکلف موظف میکنید. کدوم بود؟ آن جلد اول سیر شکوفایی بود؟ آره آن. پس جلد اول سیر شکوفایی امت، این کتاب، این کتاب سیر شکوفایی جلد 1ش اگه کسی مایل بود اونجا نوشته. خب دیگه چی؟ سوال چی بود؟ والا زودترش فکر من چون قبلش کلاس دارم ساعت 3 تا 5 بعدم آره دیگه ما که تا 7 تموم میکنیم، همین الان اذان ساعت 7 میشه، ساعت 7:30 عملا میرسه به والا نمیدونیم میکنن نمیکنن. میگن هو ما یکون و فیه کسرتون و فیوان، قدق یعنی آبی که فیزان داره زیاده و میجوشه، ماء قدق. این ماه قدق رو میگن خیلی جوشش دارد. لسقینا ماه قدقا
فالاستقامة في الطريق الوسطى وعلى الصراط الحق توجب نزول النعم المادية والمعنوية وفيضان الماء والرحمة. یعنی کسی که استقامت به ورزه فیضان رحمت خواهد داشت، می جوشه فیضان نعمه و توجه رعفه. قدقه حالا اینجوری گفتن در این پیامبر وقتی میرن معراج ملک بلند میشه میره پیش ملکوت، شب قدر ملکوت میاد پایین. بله عالم ملک اصلا دگرگون میشه. عالم ملک شما فکر کنید هرچی تو ملکوت میاد زمین دیگه، چون میگه تنزل الملائکه الف لامش هم میگن الف لام استقراق، همه ملائکه میان زمین، هیچ ملکی نیست در شب قدر مگر اینکه روی زمین. یعنی چی؟ اینجا همه ملائک، از جبرئیل و میکائیل و همه ملائک، الملائک میان روی زمین و الروح میاد روی زمین، یعنی عامل حیات در عالم، یعنی همه ملکوت میاد زمین. چیز عجیب غریبیه شب قدر. خدا بهمون توفیق درک شب قدر بده. حالا انشالله چون این بحث برقراره انشالله اون ایام نزدیکتر هم میشه. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکر. انشالله که میلاد خصوصا نازنین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، امام حی حاضرمون که همه در واقع وامدار وجود نازنینش هستیم و فلسفه وجودی غیر از نصرت او نداریم، انشالله که این عید بر همه مبارک باشه. خدا امسال رو آخرین سالی قرار بده که بدون اماممون، یعنی با این هجرت از اماممون زندگی کردیم و معرفت به امامت رو آنطور که شایسته موضوع امامت در زندگی ما جاری کنه، ما رو از شیعیان 12 امام قرار بده. این روایاتی که در مورد فضائل شیعیان خوندیم در حق همه ما مستجاب بکنه. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان تعجیل در ظهور ایشون و سلامتی رهبر معظم انقلاب، حفظ این جریان حق در عالم در مبارزه با شرارت ها و طاغوت، اقامه امامت بر روی این عالم و بلند کردن پرچم قرآن بر تمام این کرانه های عالم هستی، برای استجابت همه این دعاها یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل